یاد من بلند نشده شما نیست. مروان حکم اون اومدی پلید معروف امام آمد اون نامه را به اطلاع امام رسند، اون نامه مخفیانه را نه نامه علنی را. بسیار خوب، حالا چی میخوای؟ شروع کرد به اصطلاح با زبان چرب ثابت کردن مردم با یزید بیعت کردن، معاویه نظرش چنین بوده است، مصلحت اسلامی چنین ایجاب میکند، فلان 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 فلان. خواهش میکنم که شما هم بیعت بفرمایید، مصلحت چنین است، مصلحت اسلام اینطور است، هر جوری که شما امر بکنید اطاعت خواهد شد، هر نقصی که امروز وجود دارد این نقص ها مرتفع خواهد شد. امام فرمود که شما از من بیعت برای چی میخواهید؟ برای مردم میخواهید؟ یعنی شما برای خدا که نمیخواهید که؟ شما که از این جهت که آیا خلافت شرعی است یا غیر شرعی من بیعت کنم که شرعی باشه، برای این که نیست. شما از من بیعت میخواهید که مردم دیگر بیعت کنن. خب بله، فرمود پس بیعت من در اینجا چه فایده داره با حال شما در این اتاق خلوت که ما سه نفر بیشتر نیست؟ حاکم گفت راست میگه، راست. خب پس باشه. بعد امام فرمود من حالا فعلا میروم، باید بروم. بسیار خوب، بفرمایید تشریف ببرید. مروان حکم گفت چی میگی بفرمایید بروید؟ این اگه از اینجا برود معنی حرفش اینه من از بیعت نمی کنم. این اگه از اینجا برود بیعت خواهد کرد، فرمان خلیفه را اجرا کن. تا این جمله را گفت امام گریبان مروان گره بالا برد، محکم کوبید به زمین، فرمود تو کوچکتر هستی از این حرفا. امام رفت بیرون و سه شب هم بعد از اون امام در مدینه موند. به شبها میرفت سر قبر پیغمبر اکرم و در اونجا دعا میکرد و همش میگفت خدایا اون راه رو در جلو من بگذار که رضای تو در اون. در همین جاست که نقل کردن در شب سوم بود، رفت روی قبر پیغمبر اکرم. اینجا که الان مدفن مقدس پیغمبر اکرم هست، خانه پیغمبر بوده است و همونجا خوابش میبرد و در عالم رویا پیغمبر اکرم رو میبیند. خوابی میبیند که برای او حکم الهام رو داشت. فرداش از مدینه بیرون آمد، ولی از همون شاهراه به طرف مکه رفت، نه از بیراه. حالا فردای شب رو الان من در نظر ندارم، یقین ندارم کدام بود. بعضی از همراهان عرض کردن یا ابن رسول الله لو تنکبت طریق الاعظم، یعنی بهتر این است که شما از جاده نروید، از شاهراه نروید، از یک بیراه بروید. چون اگر از شاهراه بروید ممکن است که مأمورین حکومت بیان و شما را برگردانن، مزاحمت کنن، زد و خوردی ایجاد بشود. پس یه روح شجاع، یک روح قوی هرگز حاضر نیست اونجور کار بکنه. فرمود من دوست ندارم مثل این، حالا تعبیر مال من است، مثل قاچاقچی ها، مثل دزدها، مثل این یاغی ها از بیراه فرار کنم بروم، شکل یک آدم فراری را به خودم بگیرم، نه این کار نمی کنم. من از همین شاهراه می روم، هر چه خدا بخواد همون خواهد شد. به هر حال مسئله اول و عامل اول در حادثه حسینی که هیچ شکی درش نمی شود کرد، مسئله بیعت است. بیعت برای یزید به نفس قطعی تاریخ. اونها از امام حسین بیعت می خواستن. ظاهرا در همون نامه یزید می نویسد، در نامه خصوصیش، خود الحسین بالبیعت اخذن شدیدا، حسین رو بگیر برای بیعت، محکم بگیر، ولش نکن، تا بیعت نکرده راهش نکن. امام حسین هم شدید در مقابل این تقاضا ایستاد و به هیچ وجه حاضر نبود با یزید بیعت بکند. جوابش نفی بود و نه، حتی تا اون آخرین روزهای عمر امام حسین که در کربلا بود و عمر سعد آمد و اون مذاکرات رو کرد با امام، و بعد او میخواست به یه شکلی امام رو وادار بکند که به اصطلاح با یزید صلح بکند، که البته صلح هم جز بیعت چیز دیگری اینها نمیخواستن، باز امام حاضر نشد. و از سخنانی که امام در روز عاشورا فرموده است باز نشون میدهد همون حرف روز اول را، والله لا اعطیکم بیدی اعطاء الدلیل ولا اثر فرار العبید یا ولا اغر اغرار العبید. نه به خدا قسم هرگز دستم رو به دست شما نخواهم داد، هرگز با یزید بیعت نخواهم کرد، حتی در همین شرایطی هم که امروز قرار گرفتم و میبینم کشته شدن خودم را، کشته شدن عزیزانم را، کشته شدن یارانم را، اسارت خاندانم را، به این قیمتم باز حاضر نیستم با یزید بیعت بکنم.
یا حسین کاری کن یار تو باشم، مایه فخر شما شب، عاشورا تو همین هیئت، حربا این کربلا باشد. یا حسین کاری کن، یا حسین کاری کن یار تو باشد، مایه فخر شما شد، عاشورا تو همین هیئت، از عشق بی تابم مولای ابن زهرا، از عشق بی تابم شبها رو میشمارم تا شب عاشورا، السلام و علا ساکن کربلا، ساکن کربلا، ساکن کربلا.
سحرگاه پنجشنبه‌تون بخیر باشه دوستان شنونده. همراه بودیم با برنامه بربال سخن و سخنرانی آیت الله شهید مطهری با موضوع امر معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی که انشاءالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این برنامه امروز 21 تیر ماه ساعت 12:45 از رادیو معرف مجدداً تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. ساعت 2:06:15 هست و سپاسگزارم که همچنان همراه هستید با شبکه رادیوی معرف، صدای فضیلت و فطرت. شما بزرگوارانی که برنامه‌های رسانه دینی رو پیگیری می‌فرمایید از طریق سامانه پیامکی 30553 میتونید پیشنهاد و انتقادات خودتون رو مطرح بفرمایید. اما امروز 5 محرم الحرام هست و شب و روز 5 ماه محرم یادی میشه از تأثیرگذاران در نهضت عاشورا. نهضت عاشورا کتابی سرشار از درس، پند و عبرت هست، مدرسه ایست با استادان برگزیده، غیور، شجاع، بصیر و زمانشناس. محرم بوستانی خرم از گلهای معطر و زیباست. در گلستان عاشورا گلهایی پیدا میشه که نمونش در هیچ جای دیگه وجود نداره. کودک شیرخوار، نوجوان، جوان، میانسال، پیرمرد و غلام و آزاد همگی حضور دارن. نوبت عمل که میرسه به زیبایی امتحان پس میدن و خوش میدرخشن. پنجمین روز از ماه محرم از نوجوانی یاد میشه که برای امام و عموی بزرگوارش از همه وجودش مایه گذاشت، عبدالله ابن حسن ابن علی علیهم السلام. وقتی ندای هل من معین سید الشهدا رو شنید تاب نیاورد، به میدان جنگ شتافت، دستش رو سپر عموی بزرگوارش کرد، از قطع شدن دستش شکایت نکرد و با تیر حرملت ابن کاهل اسدی همچون سرباز شیرخوار سید الشهدا علی اصغر سلام الله علیه گلوش هدف تیر کین قرار گرفت و مظلومانه در آغوش عموی بزرگوارش به شهادت رسید.
دیشب دیدم پر کشیدی تو خیمه ها سر کشیدی، دستات روی صورت سه چهار تا دختر کشیدی، دیدم چه آه سردی با دیدن خواهر کشیدی، نشستی بین یاراتو قسم و در بر کشیدی، گفتی ماشالله پسرم دست سر اکبر کشیدی، گفتم امو منم یا، گفتی بمون تو خیمه ها، هیچی نگفتم امو جون، به خاک افتادک برت من اومدم پشت سره، خاک افتادک برت من اومدم پشت سرت، یه دست گذاشتی روی خاک جان، تو رو تو دشمنا دیده، دستشی گذاشت تو دست از زینب، فرمون مراقب این باش، تو رو تو دشمنا دیده، از همه چی دل بریده، دیدم که افتاد زمین تو خاکا، هیچی ندیدم برای دیدن تون، شلوغیا پا کشیدم، نمیدیدم نمیدیدم، هی پریدم هی پریدم، دستامو محکم کشیدم میون میدون رسیدم، تا اومدم کنار تو گفتی نیا گلم کجا، هیچی نگفتم امو جون، بچه خودشو به امو رسون، هی نگو که جاتیم جا نیست، جای پرنده دریا نیست، زندگی بدون تو زندون دیگه دنیا نیست، امو جان تو موندی زیر دست و پا، خوبه که عمه اینجا نیست، من دو تا دست دارم ولی زخم تو یکی دو تا نیست، میخوام بغل بگیرمت جون دیگه توی دستا نیست، دست من افتاد رو خاک پیش تو و پیش بابا، هیچی نگفتم من، اومدم جای حسن انقدر دست و پا نزد، من اومدم به قتلگاه فقط با یل و پیروهن، من اومدم برم سفر با تو عموی بی کفن، میگن که بچه اومده هرچی میخوان بگن بگن، من اومدم سپر بشم تیر بخوره به حق من، من اومدم به دشمنا که دور تو حلقه زدن، بگم عموم نا نداره اونو نزن، منو
بله دوستان، در ماه محرم، ماه عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، هر کس هر جور که میتونه سعی میکنه سهمی در اقامه مجلس عزا داشته باشه، یکی چای میده، یکی مجلس روزه برپا میکنه، یکی سخنرانی میکنه و روزه میخونه، عده‌ای با حضورشون تو مجلس عزا به اون رونق میدن و افرادی هم هستن که با سرودن شعر و مرثیه تو این امر عظیم سهم ارزنده دارن. واقعا اشعار جانسوزی که درباره واقعه کربلا سروده شده و میشه آثاری موندگار و کم نظیر به جا میذاره. تو این فرصت شعری از یکی از دوستداران اهل بیت علیهم السلام تقدیمتون میکنیم: ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدمند، ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدمند، سوختگان غمت با غم دل خرمند. هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت، با خبران غمت بی خبر از عالمند. تاج سر بلبشر خاک شهیدان توست، کین شهدا تا ابد فخر بنی آدمند. گشت چو در کربلا رایت عشقت بلند، خیل ملک در رکوع پیش لوایت خمند. خاک سر کوی تو زنده کند مرده را، زان که شهیدان تو جمله مسیحا دمند. بله، امامان معصوم ما علیهم السلام با توجه به همین جایگاه بلند هنری و مؤثر شعر در ترویج مکتب اهل بیت و ایجاد شور و حماسه در مخاطب، برخی از شاعران رو مورد تفقد قرار دادن و به سرودن شعر و مرثیه تشویق کردند. آقای امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند که هیچ کس نیست که درباره امام حسین علیه السلام شعری بسراید و بگرید و با آن بگریاند، مگر آن که خداوند بهش را بر او واجب می‌کند و او را می‌آمرزد. و در حدیث دیگه حضرت می‌فرمایند که هر کس در راه ما و برای ما یک بیت شعر بسراید، خداوند برای او خانه‌ای در بهشت بنا می‌کند. درود می‌فرستیم به روح پاک همه شاعران و مرثیه سرایانی که رونق بخش مجالس عزاداری اهل بیت علیهم السلام بودند و الان دیگه در بین ما نیستن. روح همشون شاد باشه.
همراه با دلهای سوگوار روی موج عاشقی، حسین حسین را زمزمه می کنیم و دلهامان را در زمزم نامش جلا می دهیم.
یکی سرو چه تنها صداست می مانم، درست گفت برادر همان صداست حسین.
رادیو محرم.
همه زندگی ما از یاد حسین علیه السلام لبریز است. خدا را شکر.
شهید کربلا.
رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی iranseda.ir بشنوید. رادیو محرم، موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
خب، از پخش رادیو معرف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و تا 6 صبح انشالله فرصت داشته باشید ما رو همراهی بفرمایید. هنگام اذان صبح به افق قم 3:21 است و گاه طلوع آفتاب امروز 5:02 خواهد بود. منشور امیر رو تقدیم حضورتون میکنیم با کارشناسی و توضیحات استاد محدثی و شرح خطبه های نهج البلاغه.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا.
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام هستی بخش بی همتایی که قدمهای اهل ایمان را در پیمانشان با حق همیشگی و استوار قرار داد. صاحب دلان عاشق سلام. معجزه کلام امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام را در کتاب نورانی نهج البلاغه از برنامه منشور امیر میشنوید.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
اخماش توی هم بود و بدون اینکه حرفی بزنه یه راست رفت تو اتاقش. تا حالا سارا رو اینجوری ندیده بودم. سراغش که رفتم گریه میکرد که مامان به خدا من نمره های بچه ها رو دستکاری نکردم. من روحم هم خبر نداشته که بچه ها رفتن سر دفتر نمره کلاس. دخترم 2 هفته‌ای بود که با رأی بچه ها نماینده کلاسشون شده بود و به 2 هفته هم نکشید که براش پابوش درست کردن. سارا می گفت مطمئنم اون بچه هایی که این حرفا رو به گوش مدیر مدرسه رسوندن همونایین که من نذاشتم تقلب کنن و زنگ تفریح بیان سراغ دفتر نمره کلاس. یه لحظه به خودم اومدم و دیدم داستان سارا به جمله هایی که امروز از کتاب محبوبم خوندم بیشباهت نیست و یه نمونه کوچیک از خودخواهی و بدعهدی آدم است. منشور امیر امروز با سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی از رادیو معارف تقدیم به شما خوبان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. خطبه 53 نهج البلاغه رو خدمتتون اجمالاً معرفی میکنیم با ذکر این نکته در مقدمه که در سال 35 هجری با شورش مردمی علیه خلیفه عثمان کشته شد. مردم برای بیعت با امیرالمومنین علیه السلام نزد اون حضرت هجوم آوردند، هجومی شدید و عمومی. تشبیه و تمثیلی که حضرت امیر علیه السلام از نوع هجوم مردم برای بیعت ارائه داده تشبیه عجیبیه. تصور کنید که یک گروه از شترهای تشنه که ساربان اونها این شترها رو بند رو از پاهای اینها باز کرده، اونها رو رها کرده و اینها پس از تشنگی ناگهان به یک آبشخور، به یک نهر، به یک برکه برسند. چطور هجوم میارند برای سیراب کردن خودشون از اون آب و چشمه؟ حضرت میفرماید که تداکو علیه تداکل ابل الهیم یوم ورده ها. مردم برای بیعت با من بر سر مسئله خلافت هجوم آوردند به همون شکلی که شترهای تشنه هنگام ورود به آبشخور هجوم میارند. چنان پرشور بود این استقبال و اقبال و هجوم برای بیعت که انسان میپنداشت که اینها برای کشتن هجوم آوردند. حتی زنن تو انهم قاتلی. چنین به ذهنم آمد و گمان کردم که اینها منو میکشن. یعنی زیر دست و پا در این هجوم مردمی خوف این هست که له بشن و نابود بشن یا فشار جمعیت سبب بشه که بعضی ها رو زیر دست پا له کنن و کسانی کشته بشن. او بعضهم قاتل و بعض لدیه. چنین گمان بود که بعضی ها در حضور من دیگران رو مثلا باعث مرگشون بشن. حضرت با این روی کرد و اقبال عمومی برای بیعت خود رو آماده می کنند، مسئولیت رهبری رو بر عهده میگیرند، اصلاحات رو شروع میکنند، عناصر به ناحق بر سر کار گماشته شده رو برکنار میکنند و چون بر سر حق ناسازگار هستند و هیچ ملاحظه کاری رو در راه حق و راه خدا نشون نمیدن، ناچار برخورد با مخالفان و کارشکنان پیش میاد. کسانی که در حکومت امیرالمؤمنین منافعشون به خطر میفته. یکی از اونها معاویه است. معاویه به بهانه خونخواهی عثمان زیر بار حکومت مشروعه حضرت نمیره، ظلم میکنه، اهل جور هست، فریبکار هست، خب با او چه کار باید کرد؟ حضرت امیر علیه السلام در این خطبه میفرمایند که من همه امور رو و جوانب کار رو خوب سنجیدم، چاره‌ای ندیدم جز اینکه با فتنه‌گران بجنگم. بروز جنگ صفین و نبرد حضرت امیر با شامیان فریب خورده و معاویه فریبکار در ادامه همین قضایا بود. حضرت می‌فرمایند که با این عنصر شوم دیدم که یا باید بجنگم یا به دین پیامبر کافر بشوم. اول جهود به ما جاء به محمد صلی الله علیه و آله، یعنی دین پیامبر خدا اجازه سازش با معاویه رو به من نمیده. اینجا دو گزینه در پیش روی من هست، یکی جنگ یا عقاب الهی، یکی نبرد با این عنصر، یکی کفر ورزیدن به دین پیامبر، یا مرگ در دنیا یا مرگ در آخرت. دیدم که برخورد و درگیری و سختی های جنگ در این دنیا برام آسان تر است از این که عقاب الهی رو در روز قیامت تحمل کنم، به خاطر اینکه چرا با چنین فتنه‌گرانی که با اساس دین خدا در تضاد هستند نجنگیدم. این نمایی بود از خطبه 53 نهج البلاغه و تصمیم حضرت برای نبرد با معاویه که فتنه‌گری می‌کرد.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را.
شاید شما هم دیده باشین که بعضی آدما عینک روشنفکری به چشم میزنن، اما دنیا رو تیره تر و وارونه تر از حقیقتش میبینن و تو جواب کسایی که پیامبرمون رو رسول رحمت معرفی میکنن با تعجب میگن پس حکایت این همه جنگ و خونریزی چیه؟ کتاب و ورق میزنم و بیشتر از همیشه ایمان میارم که دین محمدی آیین صلح و دوستیه و برگشتن و نجات حتی یک نفر برای خاندان طهارت زیباتر و مقدستر از جنگیدن با شبزده های روزگاره. تا جایی که حاضرن هر حرف و کنایه‌ای رو بشنون که تا فرصت هست در رحمت و برگشتن به روی آدمایی که دلشون گرفتار جهل و گمراهیه بسته نشه. بیدار که باشیم حدیث رحمت فراگیر این خاندان رو خوب میبینیم و میفهمیم. و اما ادامه صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی رو در منشور امیر همراه با شما دنبال می‌کنیم.
خطبه 54 مربوط میشه به نبرد صفین که در دوران حکومت امیرالمومنین علیه السلام با شامیان و معاویه داشتند. حضرت امیر علیه السلام تأملشون و درنگشون و این پا و آن پا کردنشون برای این منظور بود که آغازگر جنگ نباشند، اتمام حجت می کردند و صحبت می کردند، قاصد می فرستادند، بلکه کار بدون خونریزی فیصله پیدا کنه و مسائل حل بشه. برخی از یاران حضرت امیر علیه السلام می گفتند که چرا این همه درنگ و تأخیر؟ حتی بعضی هاشون می گفتند که علی علیه السلام از مرگ میترسه که درگیر نمیشه. در پاسخ به این حرفها و سوالها و تهمتها حضرت میفرماید اینکه بعضیاتون میگید همه این تعللها امروز و فردا کردنها و تأخیر در آغاز جنگ به خاطر اینی که از مرگ کراهت دارم و گریزان هستم، میفرماید که نه، ترس از مرگ در کار من وجود نداره، بلکه من مشتاق شهادت هستم، برای من یکسان هست و فرقی نمی کنه که مرگ بر من وارد بشه یا من بر مرگ وارد بشم، مرگ سراغ من بیاد یا من برم